بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه کتاب بدایت الحکمه توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. همونطور که مستحضر هستید عرض شد که ما در حرکت شش امر رو میتونیم سراغ مسلم عبد الله: مبدأ، منتها، متحرک، محرک، مسافت و زمان. ما این امور حرکت رو بررسی کردیم، رسیدیم به مسافت و به تناسب بحث مسافت. وقتی که تعریف فرمودن مسافت رو، که گفتن مسافت عبارت است از یک وجود سیال متصلی که حرکت متصف به او میشه و از اون واحد سیال تدریجی گذر میکنه و او رو میپیماد. به این تناسب بحثی رو آغاز کردن در ادامه که بیاییم ببینیم در چه مقولاتی حرکت واقع میشه و در چه مقولاتی حرکت واقع نمیشه. در این فصل گذشته فرمودند که نظر مشهور فلاسفه تا زمان صدرالمتألهین این بوده که از بین مقولات عشر حرکت در چهار مقوله واقع میشه و در شش مقوله واقع نمیشه. اما حرکت در مقولاتی که واقع میشه عبارت بود از حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در عین و حرکت در کم، کیف، عین و وزن. این چهار تا. در این چهار مقوله حرکت واقع میشه و در باقی مقولات، مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، مقوله اضافه، مقوله جده، مقوله متا و مقوله جوهر، حرکت واقع نمیشه. وقتی که بیان کردند مشهور فلاسفه دلیل اینکه حرکت در مقوله جوهر واقع نمیشه، دلیلشون عبارت بود از یک قیاس استثنایی اتصالی و اونم این که اگر حرکت در مقوله جوهر واقع شود، هر آینه لازم می آید حرکت بدون متحرک و لازم و باطل فالملزوم و مثله. اثبات ملازمشون رو هم اینطور میکردن در صغرا که اگر ما بگیم حرکت در مقوله جوهر واقع میشه، یعنی ما باید یک جوهری داشته باشیم سیال که در هر آنی از او حدی انتزاع بشود غیر از حدی که در آن قبل و حدی که در آن بعد داره. پس اگر چنین باشه، اون موقع لازمش این است که ما یک امر ثابتی نداریم که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت حرکت رو بپذیره و متصف به حرکت بشه. پس بناءً علی ذلک اثبات میشه ملازمه که اگر ما بپذیریم حرکت در جوهر رو، لاجرم باید بپذیریم حرکتی بدون متحرک. چون در تعریف متحرک گفتیم متحرک یا آنچه که حرکت بدون متصف می شود عبارت است از یک موضوع ثابت که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت دارای ثباته، و اگر جوهر حرکت در جوهر باشه دیگه اون موضوع ثبات نداره. وقتی ثبات نداشت پس بنابراین بعد حرکت بدون متحرک باشه، و لازم و باطل هیچ حرکتی بدون متحرک نمیتونه باشه. پس بناءً علی ذلک حرکت در مقوله جوهر محاله. این فرمایشی که فرمودند در فصل گذشته، حالا در این فصل هادی عشر در ادامه اون بحث میخوان نظریه صدر المتعلهین که مختار خود ایشون هم همینه این رو بیان کنن و بگن که خیر، ما باید بپذیریم نه تنها برخی از اعراض مثل کم، کیف، عین و وضع حرکت دارند، بلکه تغییر و حرکت در جوهر هم واقع میشه. یعنی اینکه ما میتونیم بگیم امری سیال داریم جوهری، که این امر سیال جوهری قابل انقسام است به اقسامی که از هر حدی از حدود آن نوعی از جوهر یا فردی از مقوله جوهر انتزاع میشه. ایشون میگن ما باید قائل بشیم به حرکت جوهری. پس مدعا چیه؟ مدعا اینه که ما حرکت در جوهر رو داریم. خب اگر ادعا اینه باید بریم سراغ دلیل. چرا و به چه علت ما حرکت در جوهر داریم؟ ایشون میگن برای اثبات حرکت جوهری ادله متعددی ذکر شده که اوضح این ادله این دلیلی است که عرض میشه. این دلیل به لحاظ ساختار یک قیاس استثنایی اتصالی است، و اون قیاس استثنایی اتصالی هم عبارت است از این که اگر حرکت در اعراض تحقق داشته باشد که دارد، بنابر آنچه گفتیم هر آینه لازم می آید حرکت در جوهر هم تحقق داشته باشد، لکن حرکت در اعراض تحقق دارد پس بنابراین حرکت در جوهر هم تحقق دارد. اونطور که ملاحظه میکنید این استدلال به لحاظ ساختار یک قیاس استثنایی اتصالی است که از وضع مقدم نتیجه میگیرن وضع تالی رو. دوباره تکرار میکنم اگر حرکت در اعراض محقق باشد هر آینه لازم می آید که حرکت در جوهر نیز محقق باشد. حالا وضع مقدم در کبرا، لکن حرکت در اعراض محقق هست پس بنابراین حرکت در جوهر هم محققه. ما برای اینکه این استدلال رو به کرسی بنشونیم به لحاظ ماهیت استدلال چاره ای نداریم که دو گام رو طی کنیم، یکی اثبات صغرا یا ملازمه و دیگری اثبات کبرا یا وضع مقدم. اما اثبات کبرا یا وضع مقدم که حرکت در اعراض محقق است، این به همین بیانی که در فصل گذشته گفتیم و اثبات کردیم که حرکت دست کم در اعراضی کمی، کیفی و همچنین عرض خدمت شما که وضع و همچنین عرض عین، عینه در اینها محقق و واضحه. پس اثبات کبرا کاری نداره. آنچه که مهمه باید بریم سراغ کی آقا؟ سراغ اثبات ملازمه یا صغرا. یعنی چرا و به چه علت اگر حرکت در اعراض محقق باشد هر آینه حرکت در جواهر یا در جوهر هم محققه. چرا و به چه علت، چه ملازمه ای وجود داره؟ ایشون برای اثبات ملازمه از دو مقدمه استفاده میکنن، ملازمه رو تمام میکنن. مقدمه اولشون اینه که اعراض معلول جواهرند. به عبارت آخر، بله دیگه، ای فاعل قریب بلا واسطه اعراض کی هستن آقا؟ جوهره. مقدمه دوم هم این است که ما در دو فصل پیش اثبات کردیم که فاعل بلا واسطه حرکت خود باید دارای تغییر، تدریج و حرکت باشد. پس بنابراین جواهر خود باید دارای حرکت و تغییر باشند. به نظر میاد با این استدلال خیلی شسته و رفته ما میتونیم اثبات کنیم ملازمه رو. اما در این استدلال مقدمه اولش ما چی گفتیم؟ گفتیم اعراض معلول جوهرند. این اعراض معلول جواهرند چرا و به چه علت اعراض معروضه بگو معلول جواهرند؟ یه توضیحی میخواد این مقدمه. توضیحش هم اینه، اعراض وجودات ممکنند و وجود ممکن نیازمند علت است. درسته یا نه؟ حالا علت اعراض یکی از این سه چیز میتونه باشه: به برهان صبر و تقسیم، یا دوران و تردید، یا باید علت اعراض ماده باشه، یا علت اعراض صور جسمیه باشه، یا علت اعراض صورت نوعیه باشه. و بعد ما میاییم الان اثبات میکنیم به دو جهت نمیتواند ماده اولا علت برای اعراض باشه. اثبات میکنیم به یک جهت که نمیتواند صورت جسمیه علت اعراض باشه. بقیه فی المقام فقط یک فرض، که صورت نوعیه که یک امر جوهری است، این بیاد و علت اعراض باشه. اما چرا نمیتونه ماده اولا علت برای اعراض باشه؟ به دو جهت. جهت اول این که ماده اولا همونطور که میدانیم قوه محضه، لا فعلیت لها الا فعلیت و انها لا فعلیت لها، هیچ فعلیتی نداره. وقتی چیزی هیچ فعلیتی نداره، قوه محضه، نمیتواند فاعل چی باشد آقا؟ ایجاد کننده اثر باشه، ایجاد کننده اعراض باشه. اعراض مثل رنگ، بو، مزه و امثال زاده. چطور میتونه یک چیزی که بالقوه محضه، توجه فرمودید، بیاد ایجاد کننده و فاعل یک اثری به نام عرض باشه؟ این وجه اول. وجه دوم که ماده نمیتونه علت برای عرض باشه، ماده اولا، این که ماده در همه امور مشترکه. یعنی ماده در سیب، توجه فرمودید، در این سیب، در اون عرشه خدمت شما که انار و امثال زاره، شیء واحده. شیء واحد نمیتونه ایجاد کننده آثار مختلف باشه. اگر ماده است، ماده مشترک در همه، و اگر در همه مشترکه، چرا یه جا اثری به نام ترشی داره، یه جا اثری به نام شیرینی داره، یه جا اثری به نام سرخی داره، یه جا اثری به نام زردی داره؟ در همه جا باید مفید یک اثر باشه، اعراض نباید مختلف باشن. پس به این دو دلیل ما باید بگیم که ماده که خودش هم البته یک امر جوهری است، علت برای اعراض نیست. اما چرا صور جسمیه اینها علت برای اعراض نیستن؟ به خاطر اینکه اگر صور جسمیه علت باشن، مگر نه اینکه صور جسمیه عبارت است از همین طول و عرض و عمق داشتن؟ این طول و عرض و عمق داشتن در همه اجسام مشترکه، مشرف، در همه اجسام مشترکه. چطور میشه که این صورت جسمی که در همه اجسام مشترکه در یک جا اثری ایجاد میکنه به نام سرخی، احسنتون، در یه جای دیگه اثری ایجاد میکنه به نام زردی، یه جا طول و عرض و عمق داشتن اثری ایجاد میکنه به نام شیرینی، جای دیگه اثری ایجاد میکنه به نام ترشی یا تلخی احیانا؟ پس بناهن علازالک صورت جسمیه هم نمیتونه ایجاد کننده اعراض مختلف باشه، یا بگید علت برای اعراض مختلف باشه. بقیه فی المقام یک فرض و این استش که اعراض معلول چی باشن؟ آقا اعراض معلول صورت‌های نوعیه باشن. میدونی چرا این شیرینه و خربوزه؟ چون صورت نوعیه خربوزه رو داره. میدونی چرا اون ترشه؟ چون صورت نوعیه لیمو ترش رو داره، صورت نوعیه قرقروت رو داره، لذا اون ترشه، این شیرینه. توجه فرمودید چه شد؟ میدونی چرا اون بادام تلخه مثل زهر مار؟ چون صورت نوعیه بادام رو داره، بعضی بادام ها تلخن. توجه کردید؟ و همینطور. پس بناهن علازالک روشن میشه اون مقدمه اول که اعراض معلولن، معلول جوهر، و کدام جوهر از جواهر؟ ماده اولا خیر، صورت جسمی خیر، بلکه صورت نوعیه. برگردیم یک بار دیگه ادعای اصلیمون رو بگیم، دلیلش رو هم تکرار کنیم. ادعا این است که علاوه بر این که ما حرکت در اعراض داریم، حرکت در جوهر هم داریم. حرکت در جوهر یعنی چه؟ یعنی این که ما امر سیالی داریم، جوهری، که قابل انقسام به اقسامی است که از هر حدی از آن نوعی از جوهر و فردی از جوهر انتزاع می شود، غیر از نوع یا فرد دیگر از جوهر. این دلیل، این ادعای ماست. دلیل چی بود؟ دلیل این بود اگر حرکت در اعراض تحقق داشته باشد، هر آینه حرکت در جواهر هم تحقق خواهد داشت. لکن حرکت در اعراض محقق است، پس حرکت در جواهر هم محقق است. اما اثبات کبرا که حرکت در اعراض محقق است، در فصل پیش اثبات کردیم که واضح و روشن است که عرضی به نام حرکت در عرضی به نام عین کم کیف و وضع وجود داره. اما ملازمه چطور؟ یعنی صغرا به این جهت که دو مقدمه داریم. مقدمه اول اعراض معلول جواهرن. کدوم جواهر؟ صورت‌های نوعیه. مقدمه دوم فاعل بلاواسطه حرکت خود باید دارای حرکت باشد، متحرک باشد. پس بنابراین این جوهری که صورت نوعیه است و فاعل قریب و بلاواسطه حرکت در اعراض است، خود نیز باید متغیر باشد و دارای حرکت. و این دلیل اولی است که ایشون اقامه می کنند. اون موقع وقتی دلیل رو اقامه کردن، دست کم به سه اشکال برخورد میکنن که باید یکی که این اشکالات رو مطرح کنن و بعد جواب بدن. با اجازه شما این چند سطر رو تطبیق بدیم تا برسیم سر اشکال. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، فی تعقیب ما مرف الفصل السابق، در ادامه آنچه که گذشت در فصل گذشته. ذهب صدر المتألهین، اعتقاد پیدا کرده است صدر المتألهین الى وقوع الحركه فی مقوله الجوهر، واقع شده است حرکت در مقوله جوهر. دوباره تکرار میکنم، وقوع حرکت در مقوله جوهر یعنی چه؟ یعنی امر جوهری سیال وجود دارد که از هر حدی از آن نوعی از مقوله جوهر یا فردی از مقوله جوهر انتزاع می شود. واستدل، فاعلش کیه؟ صدر المتألهین. استدلال کرده صدر المتألهین علی، ضمیر علی برمیگرده به وقوع. استدلال کرده است بر این وقوع حرکت در مقوله جوهر به امور، ای به ادلتن، اوزه ها، ضمیر ها برگشت به امور، اوزه این امور ادله این است، ان وقوع الحرکه، به درستی که وقوع حرکت، فی المقولات الاربع الارضیه، در مقولات چهارگانه ارضی، کم، کیف، عین، متا، یقضی، حکم می کند به وقوعها، به وقوع حرکت، ضمیر برگشت به حرکت، به وقوعها، به وقوع حرکت، فی مقولت الجوهر، در مقوله جوهر. این ملازمه. خب چرا؟ لأن الاعراض، دیگه ایشون نمیگه ولا که، توجه فرمودیم، میگه حالا عذر میخوام، میگم ملازمه. این هر شرح خدمت شون که در واقع وضع مقدم ماست که اول اومده گفته. حالا اگه شما بگید هر شرح خدمت شما که مول این سوق این کبرا شماست، حالا صغراتون، لان الاعراض تابعتون للجواهر، اعراض تابع جواهر هستن، تابعتون ای معلولتون، معلول چی هستن؟ جوهر هستن. حالا چرا معلول جوهرن؟ میگیم لان الاعراض تابعتون للجواهر، اعراض تابع و معلول جواهر هستن، مستندتون الیها، استناد دارند این جواهر، مستندتون صفت برای که آقا جواهره، مستندتون، بله عذر میخوام بله صفت برای چی؟ نه، لأن الاعراض تابعتون للجواهر، نه تابعتون خبر بعد از خبر، لأن الاعراض تابعتون للجواهر مستندتون، مستند هست، الیها، خبر بعد از خبر شد، الیها، به این جواهر، این اعراض مستند به جواهر هستند، الیها را بزنید به جواهر. چه نوع استنادی؟ استناد الفعل الی فاعله، آنچنان که استناد دارد فعل به فاعلهی، به فاعل فعل، فاعلهی را بزن به فعل، به فاعل فعل، یعنی رابطه علی و معلولی دارند. معلول کیه؟ حرکت اعراض. علت کیه؟ بفرمایید. علت آن جواهر. فل افعال الجسمانیه، پس افعال جسمانی یعنی چی آقا؟ اعراض. افعال جسمانی یعنی اعراض. اعراض جسمانی مستندتون علت تبائه، مستند هستن به طبیعتها. طبیعتها یعنی چی؟ یعنی صوره و صوره نوعیه، عطف تفسیره، و صوره نوعیه، به ماده نه، به دو جهت، به صورت جسمیه نه، به چند جهت؟ به یک جهت. آفرین. به هیچ کدوم اینا نه، به تبایه هستن، یعنی صور نوعیه. وحیه یعنی این صور نوعیه، هیه رو زنی صور نوعیه، این صور نوعیه که ملاحظه میکنی برادر، الاسباب القریبت لها، علت قریب هستن لها، لها رو بزنید به این افعال، علت قریب هستن برای این افعال. موقع مراد از افعال کی بود؟ اعراض، درسته؟ خیلی خوب. وقد تقدم، به تحقیق که گذشت در همین دو فصل پیش، ان سبب القریب للحرکه، سبب قریب برای حرکت، اون علت بلا واسطه، امرون تدریجی جون، باید یک امر تدریجی باشد، کم مثلها، مانند چی آقا؟ خود حرکت. همچنان که متحرک حرکت دارد، پس بنابراین سبب قریبش هم باید حرکت داشته باشد. ها رو زدیم به حرکت. فتبایه، این فتبایه رو داشته باشید، مبتداست، خبرش در سطر بعد میاد که متغیرتون باشه. فتبایه، پس این تبایه که عبارت باشد و صورن و صورن نوعیه، که عطف تفسیر اون تبایه است، صورت‌های نوعیه در اجسام متحرک، در کم، در کیف و عین و وضع خبرش اومد، متغیرتون. فتبایع و صور نوعیت و متغیرتون، متغیر هستن. سیالت الوجود، سیلان دارد وجودشان، همچنان که اعراض سیلان دارند، اینها هم باید سیلان داشته باشند، که اعراضها، مانند اعراضها، اعراض این تبایع. ها رو بزنید به تبایع صور نوعیه، هر دوش میشه. ولولا ذلک، اگر نمی بود متغیر، ذلک رو بزنید به متغیره، اگر نمی بود، چی نمی بود آقا؟ اون تبایع متغیر، لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، هر آینه تحقق پیدا نمی کرد علتی برای این حرکات. کدوم حرکات؟ حرکات در اعراض، علت برای حرکات در اعراض محقق نمی شد. این عرض حضور محترم شما که استدلال، حالا اشکالاتی به این استدلال وارد میشه که بایستیشون یکی که این اشکالات رو طرح کنن بعد هم پاسخ بدن. اولین اشکال این است که عرض متغیره و معلول متغیری به نام خود جوهره، به نام جوهره، درست شد؟ خیلی خوب. حالا سوال میشه که خود تغییر جوهر معلول چیه؟ شما باید سوال رو ادامه بدید آقای مستدل. همین یه کلام گفتی رفتی، گفت بله، ما رو تشنه کردی، آب انبار سپردی دست یزید و رفتی، دلت هم به حال ما نسوخت. شما آمدی گفتی آ جان من، این اعراض معلول جواهرن، و چون معلول جواهرن، اگر اینا متغیرن، اون جواهر که صور نوعیه باشن که فاعل غریبه، نه اونا هم باید متغیر باشن. بسیار خوب، حالا سوال اینه تغییر در جوهر معلول چیست و معلول چیست؟ چیه که اومده تغییر رو در جوهر ایجاد کرده؟ اگر بگی الله تبارک و تعالی تغییر رو ایجاد کرده، تعالی عن ذلک، خداوند تغییری نداره، چون اگر تغییر داشت حادث میشد، و اگر حادث میشد ممکن میشد، و اگر ممکن بود معلول بود و نیازمند و واجب، تعالی عن ذلک. و اگر بگی علت ایجاد تغییر در جواهر عقل است، اون جوهر نفسانی، اون جوهرش یا آقا جوهر مجرد عقل، یادتونه که میگفتیم عقل جوهری است که ذاتاً و فعلاً مجرده، که تو متون دینی ما از فرشته بهش تعبیر میکنن، که به عبارتی اون مشهور که میگن اول ما خلق الله العقل. خیلی از این دوستانی که فلسفه کار نمیکنن من دیدم استناد میکنن به این چیز، به این ظاهرا روایت باشه یا چی، بعد اشاره میکنن به عقل آدمیزاد که اول ما خلق الله عقل. عوام هم یاد گرفتن تو کوچه بازار میگن چیزه اول ما خلق اللهش ایراد داره، اون عقل غیر از اینه. عقل اون جوهر مجردی که ذاتن و فعلن چی بود برادر؟ ذاتن و فعلن مجرد بود، او ایجاد کرده و همه میدانیم که عقل بله فعلیت محضه و هیچ قوه‌ای در اون نیست تا تدریجا خارج بشه از قوه به فعل. پس بیا به این اشکال جواب بده، اگر اعراض عرض متغیره و تغییرش هم معلول تغییری به نام جوهر هست، حالا بیایید بگید ببینیم خود تغییر جوهر معلول چیست. ایشون جواب میدن به این اشکال، البته این جواب رو قبلا هم به تناسبی بیان شد تو بحث ربط ثابت به متغیر. پاسخ اینه که بابا حرکت در جوهر ذاتی است و ذاتی و شیئن لم یکن معللا، حرکت در جوهر ذاتی است، یعنی یا جوهری نیست یا اگر جوهر هست متحرکن هست. اینطور نیست که اول یه علتی بیا جوهر رو ایجاد کنه بعد یه نگاه به قد و قامت این جوهر بکنه بگه عزیزم حیف شمایی که متحرک نباشی، بیا تو رو متحرک نیز بکنم، دوباره بیاد به جهت. بلا تش مثلا مثال بزنم، مثلا فرض کن که یه فرفره ای رو درست کنه بعد یه حیف نیست که تو رحم مثلا متحرک نباشی، بیا تو رو چیکار کنم؟ متحرکت کنم، نهاد تو رو ناآرام کنم، به قول اون آقا نهاد ناآرام، نهاد تو رو ناآرام کنم. حرکت جوهری نشه هستی، هستی نهاد ناآرام. توجه فرمودی؟ بیا نهاد تو رو ناآرام کنم. اینجوری نیست، به جعل بسیط همون علتی که میاد ذات جوهر رو ایجاد میکنه، همون علت به همون جعل بسیط ذاتیات او رو هم ایجاد میکنه. مثلا سایر امور، علتی که میاد انسان رو ایجاد میکنه اینطور نیست که اول انسان رو ایجاد کنه بعد میگه حیف نیست که شما ناطق نباشی، حیف نیست که شما بری، خیلی عذرخواهم حیف، حالا من دارم مثال میزنم روشن بشه مثلا بحث، حیف نیست که شما بری در چراگاه، بیا تو رو ناطقت کنم، به جای چراگاه بیا برو کجا؟ مکتب و مدرسه درس بخون ملا بشی، ناطقت کنم. اینجوری نیست، یا انسانی ایجاد نمیشه یا وقتی ایجاد شد ناطقا ایجاد میشه دیگه. علت جدایی که نمیاد ناطق رو برای انسان ایجاد کنه یا حیوان بودن رو برای انسان ایجاد کنه، چون حیوان ناطق، حیوان بودن و ناطق بودن برای انسان ذاتی است. حالا علتی که میاد جوهر رو ایجاد میکنه، جوهر رو ایجاد میکنه متغیرن متحرکن، به حیث که این تغییر و خروج از قوه و فعل و این تغییر و این دگرگونی ذاتی جوهر است. پس بناءً علی ذلک اینطور نیست که ما بگیم آقا علت ایجاد حرکت در جوهر چیست، حرکت در جوهر ذاتی است و نیازمند به علت نیست. دوباره تکرار میکنم، این به معنای نیست که جوهر واجب الوجود علت نداره ها، میگه جوهر علت داره اما لزومی نداره علت او هم متغیر باشد، چه اینکه جوهر وقتی خلق شد متغیرن خلق میشود، همچنان که انسان وقتی خلق شد ناطقن خلق میشود. افهمت که چه میگویم؟ پس بناهن علی ذلک چون حرکت برای جوهر ذاتیست معنا نداره شما سوال کنید علت ایجاد حرکت در جوهر چیست، حرکت ذاتیست و ذاتی هم نیازمنده به علت نیست. البته ذاتی مشخصات دیگه هم داره، محل بحث ما نیست که مشخصات ذاتی چیست، این که ما باش کار داریم اینه. این اشکال اول و جوابش، اشکال دومی که وارد میشه این هستش که خب اگر شما ما ازتون سوال بکنیم که علت ایجاد حرکت در جوهر چیز، شما میگید که علت نمیخواد چون ذاتی است حرکت برای جوهر و ذاتی یلا یعلل الکلام الکلام در اعراض. ما در اعراض هم همینو میگیم، ما میگیم اعراض متحرکند، خروج تدریجی دارن از قوه به فعل، سرخی است که به زردی یا زردی است که به سرخی گرایش پیدا میکنه، ترشی است که به شیرینی میل میکنه. این تدریج در اعراض ذاتی است، یعنی یا علتی عرض رو ایجاد نکرده یا اگر ایجاد کرده متحرکن ایجاد کرده، متغیرن ایجاد کرده، متحولن ایجاد کرده، یه جوری عرض رو خلق کرده که عرض وقتی به جعل بسیط محقق شد تحقق همان حرکت همان، تحقق همان دگرگونی همان، همون حرفی که شما در جوهر زدید که ما میگیم تغییر و تحول در اعراض هم ذاتی است و ذاتی و لا یعلل. اون موقع اگه ما این رو به ماسونیم استدلال، چرخهای استدلال ایشون از کار میفته. چرا؟ چون شما آمدید گفتید که اعراض متحول هند، اگر اعراض متحول باشن باید جواهر هم متحول باشن چون عرض غریب. نه لزومی نداره، اعراض ذاتن اگر متحول باشن دیگه لزومی نداره جواهر هم که علت اینها هستن، علت بلا واسطه هستن، اونها هم متحرک بشن. جوهر میگه من چی میدونم، به قول اون آقا به من گفتن بی سواد بود کلا سرش کشته بودن، گفت آقا من چی میدونم، به من گفتن اینجا رو انگوش بزن، انگوش زدم. یقه جوهر رو میگه آقا تو اینو متحرکش کردی، میگه نه والا من متحرکشم، من اینو ایجادش کردم، این جانور وقتی ایجاد شده متحرکن ایجاد شده. الکلام الکلام، استدلال از کار میفته و اینم اشکال جالبی است. ایشون پاسخ میدن به این اشکال که این اشکال ناشی شده است از یک تمثیل، تمثیل جوهر به عرض، چون میدونید که استدلال یا استقراءه، یا تمثیله یا قیاسه، این تمثیله که شما اصل رو گرفتید کی؟ جوهر. فرق، چون در هر تمثیل چند رکن داریم؟ چهار رکن دیگه، اصل، فرع، جامع و حکم. شما میگی علی پسر باهوشی است، میگیم چرا؟ چون میگی داداشش حسین پسر باهوشی است. اصل شما چیه؟ علی. فرع شما اصل شما چیه؟ حسین. فرع چیه؟ علی. حکم چیه؟ باهوش بودن. و جامع بین این دوتا چیه؟ برادر بودن. حالا شما اومدید یک اصلی به نام جوهر رو گذاشتید، حکمی برش گذاشتید به نام کی؟ حرکت ذاتی. اون وقت ذاتی بودن حرکت برای او، آمدید همون حکم رو به یک فرعی به نام اعراض، اعراضی مثل کم، اعراضی مثل کیف، اعراضی مثل عین، اعراضی مثل اضافه، چه کار کردید؟ سریان دادید. خب این تمثیله و تمثیل شما قیاس مع الفارقه، یعنی شما نمیتونید این دوتا رو به هم سرایت بدید حکمشونو. چرا؟ به خاطر این که جواهر وجود لنفسهی دارند اما اعراض وجودشون لغیرهی است، نمیتواند حرکت همانطور که در جوهر ذاتی است در عرض هم ذاتی باشه. جوهر یک نحوه از وجودی است که وجود لنفسهی است، روی برای خودش هست، روی پای خودش هست، اما جو اعراض اساسا از همون ابتدا وجودشون چی آقا؟ لغیرهیه، در غیر خودشون واقع میشوند. بله یا نه؟ وقتی اینطور شد اون موقع شما نمیتونید بگید همونطور که حرکت برای جوهر ذاتیه برای اعراض هم ذاتی است. خب از آنچه که گفتیم این اشکال دوم هم چی آقا؟ حل شد. اما یه اشکال سومی هم مطرح میشه. این دو اشکال رو تطبیق بدیم تا برسیم به اشکال سوم. بفرمایید. لو مماشات میکنم، یا اگر همچنین باشه لو سلمنا، نمیگه لو سلمنا و اگر بپذیریم اون حرف و اونجا، اینجا هم باید همینو بگیم. با اوکه تجر و با ای لا تجر، اگر قرار حرکت برای جوهر ذاتی باشد، خب برای اعراض هم ذاتی باشد. چرا میای میگی حرکت اعراض مستند است به حرکت جواهر؟ نه، حرکت اعراض مستند است به یه علت که رو ایجاد کرده خود اعراض، نه اینکه حرکت رو در اعراض ایجاد کند. لو سلم داره میگه، به لحاظ متدولوژیک اشکالی بهش وارد نیست. و اورد علیه، و اشکال میشود علیه، ضمیر علیه رو میزنی به 6-7 خط قبل، اون اوزه نبود، به امور اوزه ها، این امور اورد علیه یعنی بر اون اوزه امور، اوزه ادله، انا ننقل الکلامه الى طبیعت المتجدده، ما میریم سراغ چی آقا؟ ما میریم سراغ همون طبیعت و صورت نوعیه‌ای که اون صورت نوعیه رو شما میگید حرکت ذاتی دارد. کیف صدرت عن المبدأ الثابت، چگونه اون جوهری که حرکت ذاتی دارد صادر میشود از مبدأ ثابت، یعنی از عقل یا باری تعالی، چطور این از او صادر میشه؟ خیر، نمیتونه، چون اگر از عقل صادر بشه عقل فعلیت محضه، اگر از خداوند صادر بشه خداوند ثابت است و چی آقا؟ متغیر نیست. و هیه متجدده، هیه رو بزنید به طبیعت، و حال آن که ما میگیم این طبیعت چیست آقا؟ متجدده، یعنی متغیر است، دارای یک حرکت پیوسته است. و عجیب انهو، و جواب داده میشد انهو، انهو رو میزنید به ایراد که فهمیده میشد از اورده، جواب داده میشد از این ایراد به انل حرکه لما کانت فی جوهره ها، از آن ره گذر که می باشد فی جوهره ها، در جوهر طبیعت، طبیعت ها روزن به طبیعت، در جوهر طبیعت و صورت نوعیه، در ذات جوهر، در ذات طبیعت، فتغیرو و تجددو ذاتی لها، تغییر و تجدد ذاتی است لها، برای که آقا؟ برای طبیعت. و ذاتی لا یعلل، و ذاتی لا یعلل، معلول واقع نمی شود. عزیزم شما بازم تکرار میکنم، نه بگی پس قاعده علیت منتفی شد، پس ما میتونیم یه معلولایی داشته باشیم که علت نداشته باشن. نه عزیزم، یه چیزایی داشته باشه، نه، ذاتی لا یعلل یعنی نیاز به جعل تألیفی نداره، نیاز نداره یه جعل جدیدی بیاد او رو ایجادش کنه، همون جعلی که اومد انسان رو ایجاد کرد ناطق رو ایجاد میکنه براش، همون جعلی که علتی که میاد جوهر رو ایجاد میکنه، مثلا فرض کن عقل، خب همون تجدد رو هم در او ایجاد میکنه با ایجاد خود جوهر. خب فالجائلو انما جعل المتجدده، فائل این است و جدین نیست، جعل میکند، ایجاد میکند، المتجدد خود متجدد رو ایجاد میکنه، لا انهو، نه اینکه جائل جعل المتجدده متجددا، متجدد را متجدد قرار میدهد، خیر چنین نیست، جعل متجدد میکنند، ما جعل الله المشمشته مشمشه ولیکن اوجدها، اوجد المتجدد، نه اوجد المتجدد ف اوجد التجدد فیه، اینطوری نیست. خب حالا که اینطوری گفتید اشکال دوم وارد میشه، میگه لو سلم، اگه ما اینو بپذیریم، الکلام همین حرفو در اعراض میزنیم، همون علتی که اومده اعراض رو ایجاد کرده، همون علت هم حرکت رو درش ایجاد کرده، توجه فرمودید، و حرکت برای اعراض هم ذاتی باشند. ایشون میگه انا مستشکل، میگه و اورد علیه، و ایراد میشهد علیه، دوباره برون چی آقا؟ اوزه، علیه رو میزنی به اوزه که سطر دوم داشتیم. انا نوجه استناد الاعراض المتجدد الى طبیعه به هذا الوجه بعینه، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدد را به طبیعت به همین وجهی که شما گفتید بعینه، یعنی بعین این وجه، یعنی همون علتی به نام جوهر وقتی آمد اعراض رو ایجاد میکنه دیگه، عرض رو ایجاد نمیکنه، بعد متغیرشه، با ایجاد عرض تغییر و تغییر هم در او ایجاد میشود به جعل بسیط، من غیر حاجتن الى جعل طبیعت، جعل طبیعه متجددتن، بدون اینکه نیاز باشد به جعل طبیعت به صورت چی آقا؟ متجدد. التی للعرض المتجدد، از تجددی که بله فتجد، بله من نیست که یه خط رفتم، بله علاج وفت تجدد و ذاتی یون للعرض المتجدد، تجدد ذاتی است برای عرض متجدد. خب شما اضافه کن و ذاتی یولا یولا، ذاتی که دیگه علت نمیخواد، وقتی علت نخواست دیگه لزومی نداره جوهر هم متجدد باشد. و طبیعتو جعلت العرض المتجدد، طبیعت ایجاد می کند عرض را متجددن، نه عرض را ثم تجدد در عرض را، ولم تجعل المتجدد متجددا، قرار نمی دهد عرض متجدد را تغییر دار و چی آقا؟ تحول دار و متغیر. خیر، و اجیبن، و جواب داده می شود، انهو یعنی از این ایراد که از اورده فهمیده می شود، به ان الاعرازه مستندتون فی وجودها الى الجوهر، اعراض مستند هستند در وجودشون به جوهر، و تابعتون له، و تابع جوهر هستند، یعنی وجود لنفسهی ندارن، قیاس مع الفارق نکن، همون حرفی که در باره جوهر زدی که حرکت ذاتیشه، این حرفو در مورد اعراض نزن، مستشکل، فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر، ذاتی بودی نداره که تمام بشه در چی آقا؟ در جواهر، یعنی جواهر چون وجود لنفسهی دارن میتونه حرکت برشون ذاتی باشد، اما برای شما بگید برای اعراض دیگه نمیتونه حرکت ذاتی باشه. پس ما ادعامون رو گفتیم، برای ادعا دلیل اقامه کردیم، بعد از دلیل به دو اشکال جواب دادیم، اشکال سوم و جواب قدری طول میکشه. الی اللقاء، والحمد لله رب العالمین.